أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بقي استدلالان اصفهانیان، دو تا استدلال دیگر برای تعزیز و تحکیم قاعده قبح عقاب بلا بیان اینجا هست از محقق اصفهانی علیه الرحمه. البته این مطلب رو مرحوم محقق اصفهانی در همین نهایت درایه شرح کفایه آورده، این چاپی که ما داریم که الان قدیمیش هست، البته صفحه 190 و 191 این دو تا استدلال اونجا اومده. الا انه که بنده به عکسی که ایشون فرموده عرض خواهم کرد خدمتشون، یعنی اول مطلب دوم ایشون رو میگم بعد مطلب اول ایشون رو، جهت هم دارد که عرض خواهم کرد چرا اینا رو جا به جا خواهیم کرد. یکی از مطالبی که محقق اصفهانی علیه الرحمه فرموده و در واقع این میخواد تحکیم بکند قاعده قبح عقاب بلا بیان را، و در حقیقت خودش به نوعی اشکالی مطرح میشد در مقابل نظریه حق الطائع و مسلک حق الطائع، این مطلبی است که در کتابشون آمده. من اینو بخوانم طبق کتاب ما، البته میشه پایین صفحه 190 و ابتدای صفحه 191. ایشون فرمودن که بله، ابو مولانا اسمان خیلی ممنون، اون ابو خودتون میلفن. بله، وقد بیانا فی مباحث القطع و زن مرارا ان مثله مأخوذ من الاحکام العقلائیه التي حققتها و تطابقت علیها آراء العقلاء حفظا للنظام و ابقاء للنوع و هی المسمات بالقضایا المشهوره المعدوده فی الصناعات الخمس من علم المیزان. خب حالا تجربه چی؟ از اینجا و من الواضح ان حکم العقل به قبح العقاب بلا بیان لیس حکما عقلیا عملیا منفردا عن سائر الاحکام العقلیه العمليه، بل هو من افراد حكم العقل بقبح الظلم عند العقلاء نظرا الى ان مخالفته ما قامت عليه الحجه خروج عن ذي الرقيه والرسم العبوديه وهو ظلم من العبد الى مولاه. ایشون مطلب رو کما قبلا هم این نقل قولی ازشون کردیم، بحث عدل و ظلم و قبح ظلم و به فرمان حسن عدل و اینها رو مطرح میکرد، اینجا هم همینطور. این بحثش هم که در بحث براعت و اشتغال اینجا هم بحث رو بردن توی همون بحث حسن و قبح. نظر مبارکشون این هستش که همه احکام عقل عملی بازگشتشون به یک حکم اصلی است که عبارت هست از قبح ظلم و حسن عدل. میگن همه احکام عقلی به اینجا برمیگرد، عقل عملی، و ما باید از اینجا شروع کنیم بحث رو و بر اساس همین قبح ظلم، بر اساس قبح ظلم وقت مطرح بکنیم قاعده قبح قابل بیان رو، مبتنی کنیم بر این روش درسته، یعنی در حقیقت این منطقی تره. اینطور میفرمان که لیس حکم، میفرمان که و من الواضح ان حکم العقل به قبح العقاب بلا بیان لیس حکما عقلیا عملیا منفردا عن سائر الاحکام العقلیه العملیه، بل هو من افراد حکم العقل به قبح الظلم. پس این حکم عقل به قبح ظلم کلی شد که افرادی دارد، یکیش هم اینه، عند العقلاء نظرا الى ان مخالفت ما قامت عليه الحجه خروج انزیه رقیه و رسم العبودیه. رقیه عبد بودن یه زیگی دارد، یه روشی دارد، یه سلوک خاصی دارد. عبودیت یه رسم خاصی دارد. این خروج از اوست. و هو ظلم من العبد الى مولا. شما پیدا شد از اون؟ پیدا شما؟ از دست شما عدل و ظلم کرده، شما سفر شده نمیتونی پیدا کنید. خیلی تو پیدا میشه عدل و ظلم زیاده. بله اصلا خواهدتون که فیستحق منه الذم والعقاب. شاید این کتابای شما به این چاپای جدیده، روفجینه جدید سخبندی شده. بله عرض مزدتون که میفرمان که خروج عن ذی الرقیه و رسم العبودیه و هو ظلم من العبد الى مولاه فیستحق منه الذم والعقاب کما ان مخالفه ما لم تقم عليه الحجه ليس من افراد الظلم. از او باشم هست چیزی که حجت برش قائم نشده اگر کسی باش مخالفت بکنه این از افراد ظلم حساب نیست. اذ لیس من زی الرقیه من زی الرقیه الا یخالف العبد مولاه فی الواقع و فی نفس الامر فلیس مخالفت ما لم تقم علیه الحجه خروجا عن زی الرقیه حتی یکون ظلما و حین اذن فالعقوبت علیه ظلم من المولا. دارید شما عبارت دارتون چیه؟ بعدش چیه رکیه؟ نه وحین ازن فالعقوبت علیه ظلم من المولا. بعدش چی؟ ها علا عبده. ها این نگرفته علا عبده. خب بعدش اذ زمو علا مالم یضم علیه و العقوبه علا مال لا یوجب العقوبه. دیگه این اصلا نگرفته نا چون افتتی کردم به کپی زیراکسی داره نا دیگه نگرفته. بله ارزم زدتون که حالا اشکال نداره اصلا من همتی که بودش خودتون نگاه بکنید. بله نقل مثلا همین تیکه بود که حالا ما خوندیم براز اون خوده چاپش نامناسب است. عرض نظرتون که خب اجمال قصه همین شد که ایشون نظر مبارکشون این هست که ما بریم سراغ قاعده، بریم سراغ حسن قبح عقلی، بریم سراغ حسن قبح عقلی و ما میبینیم که مخالفت با تکلیفی که حجت بر او تمام شده این خروج از زی رقیت و رسم عبودیت هستش. حالا یه بحثیست که ما اصلا این حسن و قبح رو عقلایی میدانیم یا عقلی میدانیم، یه بحثیست. اگر ما بحث حسن و قبح رو عقلایی دانستیم میشه از مشهورات متطابقت علیه آراء العقلا. بعضی عقلایی میدونن، بعضی عقلی میدونن. دقیقا میخوان چه عرض میکنم اونجا چی؟ بله حالا این جای بحث دارد. حالا بذاریم هم جلوتر بریم بالوریم که شاید بینام بپرس. خب پس اگر این طور شد مطلبی حجت برش تمام شده. خود اگر خواستید تو حلقات هم ببینید، حلقه سالسه شهید صدر تو انتهای جلد اول این بحث رو مفصل مطرح کرده، اشکالاتی مطرح شده اینها اونجا رو ببینید. این بحث مطرح شده، ما اونجا بحث مفصل کردیم. این حالا فایل صوتیش هم موجود هست، کسی خواهد مراجعه بکنه موجود است در نزد کسی که موجود است. عرض مسئلتون که بعد بعد تقریر این رو میگن اگر این حجت تمام شد و بعد در عین حال شخصی آمد مخالفت کرد، این خروج از زی رقیت و بفهم رسم عبودیت هست و این مصداق ظلمه و قبیحه. از اون طرف تکلیفی که حجت در اون تمام نشده، یعنی ما قطع و علم و یقین برش نداریم، مخالفت با او ظلم نیست و فاعلش هم مستحق ذم و عقوبت نیست. این خلاصه کلام ایشون هست در اینجا. لذا میشه قاعده قبح عقاب بلا بیان. میگه بیان وقتی نیست، یعنی قطع نیست، یقین نیست، از مسائل، چون که لذا ظلمی هم نیست. وقتی ظلمی نبود، یعنی مخالفت با تکلیفی که بیان ندارد ظلم نیست، وقتی هم ظلم نبود طبیعتا قبیح نیست و عقاب هم ندارد. این خلاصه مطلب ایشون در اینجا که اشاره شد، گرچه عبارتشون خوندیم، خلاصه که چرشم عبارتشون خوندیم و این مطلب ایشون بود که اینجا مطرح است. اما الجواب، جواب این هست که کلام ایشون مصادر است، اساسا از همون اول مصادر است. دقت می‌فرمایید، یک اشکالی رو مرحوم آقای صدر مطرح کردن در جلد چهارم تقریرات آسد محمود هاشمی شاهرودی. جلد چهارم من نیونم، همون بارم سنگین شد، چند تا کتاب هم رو هستش. جلد چهارم همین امروز اصلا باز من نگاه کردم که تاکید بشه، صفحه 41 بود فکر کنم، صفحه 41 بود، گمانم این صفحه 41 بود، گرچه صفحه چپ میشد، معمولا صفحه چپ باید زوج بشه، ها 40 میشه، ها ولی به هر حال 41 میزنم. حالا اونجا این مطلب اونجا بود، به هر حال یه اشکال ایشون اونجا کرده. البته اشکالی نیست که حالا ایشون میخواد پافشاری روش بکنه، مون تا اشاره کرده. و اونی که میخواد بگه اصلا این قضیه‌ای که شما میگید الظلم و قبیحون، حالا کاری این بحث اصلا نداریم کلا، الظلم و قبیحون این به لحاظ منطقی داره اشکاله. چرا؟ به جهت این که قبح یعنی چی؟ قبیح یعنی چی؟ به چی میگیم قبیح؟ قبیح یعنی مالا ینبغی فعله، مالا ینبغی فعله، این میشه قبیح. ظلم یعنی چی؟ ظلم هم یعنی مالا ینبغی فعله. وقتی میگید الظلم قبیحون، انگاری گفتید مالا ینبغی فعله لا ینبغی فعله، از قبیل قضایای ضروریه به شرط محموله، که شما آمدید محمول تو موضوع اخذ کردید، محمول تو موضوع اخذ کردید. ها مثل که بگید آقا اینی که خوب است، خوب است، معنا ندارد از منظرتون که این. حالا یه اشکال به لحاظ منطقی، حالا بحث ما نیست، حالا فعلا محتوا یه لحاظ اشکال اصلا لحاظ منطقی کلیت این عنوان که الظلم قبیحون. لکن ایشون میگن که خب پس شما اینجا یه کلی دارید، یه تطبیق دارید، کلیتون الظلم قبیحون هست، ما این کلی رو بهش اشکال میکنیم و میگه اصلا خود این یه اشکال منطقی اینچنینی بهش وارد هست. اینچنین اشکالی میشه بهش چی وارد کرد. اما تطبیقش، حالا این عبارت الان حلقه ثالثه هم جلوی من هستش، کتاب حلقه ثالثه هم جلوی من بازه، تعبیر ایشون نفسه که میگه ان ادعاء کون حکم العقل بقبح الظلم هو الاساس لاحکام العقل العملی بالقبح عموما بانها كلها تطبیقات له و ان کان هو المشهور والمتداول فی کلماته، یعنی کلمات محقق اصفهانی زیاد ایشون به این بحث عدل و ظلم می‌پردازد، و کلمات غیره من المحققین الا انه لا محصل له، هیچ خاصیتی برای مترتب نیست، چی نداره از مثلتون که لاننا اذا حللنا نفس مفهوم الظلم وجدنا انه عبارت عن الاعتداء و سلب الغیر حقه. از یه چیز دیگه این میگه، اون مطلب تقراتشو نمیگه، خوش پس کش او رو آوردم میخوندم براتون، ولی شما دارید احتمالا صفحه 41 احتماله. حالا ببینید، حالا چی؟ نه حالا این چیز دیگه، حالا اینو عرض میکنم، اینو عرض میکنم، منتها این از اونجا هم دارد اینو مفصل، منتها این اراده منطقی رو به اصل عبارت رو حالا بلش کنید، ببینید خودتون، این چیز مهمی نیست، این اصل بحث ما این نیست، اینجا نیست، ما خیلی نگران الان ظلم و عدل و اینا نیستیم فعلا. اینا بفهم خیلی خوب، حالا اون چیزی، اما این که ما گفتیم این مصادره است، حالا چرا ما میگیم مصادره است؟ چرا ما میگیم مصادره است؟ به جهت این که ما میگویم شما چی دارید میگید؟ میگید این ظلمه، میگید ظلمه. ظلم کجا مطرح میشه؟ جایی مطرح میشود که کسی حقی داشته باشه و شما حق او رو زیر پا گذاشته باشید. ها؟ وقتی حق او رو زیر پا میگذارید و او رو حقشو بهش نمیدید، میشه ظلم. پس بحث کجا رفت؟ بحث رفت در مورد یه جایی که یه حقی باشد، یه حقی باشد. لذا مرحوم آقای صدر نظر مبارکشون این هست که این قاعده حسن عقل به حسن عدل و قبح ظلم، این اون قاعده اولیه عقلیه نیست که همه چیز به این برگرده. یه چیز قبل از این وجود داره و اون این است که ما قبل از این باید فرض بکنیم ثبوت حقی را و ثبوت ذی حقی را، اول یه حقی و یه ذی حقی را در نظر بگیریم، بعد میگیم سلب و حق ذی حق ظلمون و اعطاء و حق ذی حق بفرمایید که عدلون. پس در مرتبه سابق ما باید یه حقی در نظر بگیریم که خود این حق هم به خودی خود از مدرکات عقل عملیه، خود این حق هم از مدرکات عقل عملی هست. خب ما اینو حالا درباره خداوند، اول ما باید یک کسی در نظر بگیریم که منعم ما هست و شکر او واجبه، ها؟ یعنی وجوب شکر منعم، یا بگید حق و شکر للمنعم رو باید درک بکنیم به عنوان یه نقطه عقلی، یه مدرک عقلی. اول اینو باید درک بکنیم، حق و شکر للمنعم رو اول باید درک بکنیم. بعد از اینکه حق و شکر للمنعم رو درک کردیم، بعد بیاییم ببینیم که حالا ما این حق شکر او رو به جا آوردیم یا نه. و حالا چه سوالی مطرح میشه؟ شما سوال میکنید آقا حق این تا کجاست؟ حق این تا کجاست؟ این بحث برمیاد به همون بحث خود ما که اولا حق و طاعی هست و سعه و ذیق این باید بررسی بشه. ما اینو میگیم. شما اگر میخواید خلاف این رو بگید میشه همون مصادره. شما دارید ادعای خودتون رو تکرار میکنید. شما میگید قبح عقاب بلا بیان، عقاب نباید کرد. چرا نباید کرد؟ چون نباید کرد، چون ظلم رو گفتیم، ظلم معناش شد کاری که نباید کرد. چرا عقاب نباید کرد؟ چون نباید کرد. این مصادره است، این مصادره است. دقت کنید چه می‌کنم، این کلیش. اما تطبیقش بر اینجا از این می‌گذریم، از این اشکال می‌گذریم، از این اشکال که الظلم قبیحون که بگیم مالا ينبغي فعله لا ينبغي فعله، از این اشکال می‌گذریم، میریم سراغ تطبیقش. شما تطبیق می‌کنید بر اینجا، خیلی خوب، میریم سراغ این کلمه ظلم. ظلم یعنی چی؟ ظلم یعنی یه حق ذی حقی رو ما ازش سلب می‌کنیم. پس اول شما یه حقی در نظر گرفتید، سوال میکنیم این حق چیه؟ میگید حق و شکر للمنعم، حق و شکر للخالق، حق و شکر فرد فرد المالک مثلا، حق الاطاعه، حق المطابعه، هر چی شما میخواید اسمشو بذارید، حق التبعیه، هر چی. دقت میکنید این حقیه. خب سوال مثلا یه حقی مطرح شد، یه حقی مطرح شد. حالا که این حق مطرح شد، سوال ما این هست که این حق سعه و زیغش چقدره؟ سعه و زیغش چقدره؟ این باید مشخص بشه. ببینیم آیا حق الطاعه این مولا اینقدر سعه دارد که شامل تکالیف احتمالی هم بشه، تکالیفی که الواصلت الینا بالوصول الاحتمالی، آیا اینقدر سعه دارد یا نه ضیق زیغ دارد، تنگنا دارد. از محضرتون که یختص به کجا؟ به تکالیف الواصلت الینا بالوصول القطعی. تا کجا هر مثلا که هستش سعه و زیغش کجاست؟ خب پس وقتی اینطور شد، وقت اونجاست که ما میگیم نه، عقل ما اینطور میفهمد، عقل ما میفهمد که این یک بفرمایید که حق الطاعه است که مضیق نیست بلکه موسع، دایرش گسترده هستش. این بیان محقق اصفهانی. البته پاسخهای دیگری هم چه بسا بشود به این داد، لیکن اصل مطلب همین است که ما عرض کردیم و دیگه حالا بعدش میشه طول و تفصیل داد. این روح مطلب و اصل مطلب همین است لاغه ارسان خط میکه. اما بیان دوم محقق اصفهانی علیه الرحمه، بیان دوم محقق اصفهانی، باز بذاری از رو بخونم، حالا اول از رو بخونم بعد توضیح هست. باز اون صفحه 291 میشد، بیشتر عمده مطلب 191 بود، این 190 هستش، تو همین نهایت درایه که شرح کفایه جلد دوم المجلد الثانی، طبق این چاپی که ما داریم که بله جالب اصلا چاپش هم مول اصفهانه، انتشارات مهدوی اصفهان، بازار باغ قلندرها، فلپاس و جنگل عرض مهدارتون که ولی خب این از همین هست که با قلم نوشته شده است.
عبارت رو من بخونم.
قوله قدس سره، یعنی قول صاحب الكفایه، اما العقل فقد استقل بقبح العقوبه اله. نحن و ان ذکرنا مرارا، حالا این تیکه و ان ذکرنا مرارا شما بذارید کنار، از این تیکه ان مدار الاطاعه والعصيان، خوب به عبارت توجه کنید، ان مدار الاطاعه والعصيان على الحكم الحقيقي و ان الحكم ان الحكم الحقيقي متقوم بنحو من انحاء الوصول. حکم حقیقی متقوم است به نوعی از انواع وصول، حکم حقیقی باید به ما برسه. لعدم معقولیت تأثیر الانشاء الواقعی فی انقداح الداعی، معقول نیست که یه انشاء واقعی اندالله، یه چیزی خدا پیش خودش انشاء کرده، این بخواد انگیزه ایجاد بکنه، انگیزه ایجاد نمیکنه، در مکلف ها در عبد انگیزه ایجاد نمیکنه. و حین اذن فلا تکلیف حقیقی مع عدم الوصول، وقتی وصول نباشد تکلیف حقیقی هم نیست. فلا مخالفت لتکلیف الحقیقی، مخالفتی هم با تکلیف حقیقی معنا ندارد. فلا عقابه، عقابی هم نیست. فانه على مخالفت تکلیف الحقیقی، بله الا ان عدم العقاب، عبارت اینطور تمام شد، اصفه میکنم، فلا مخالفت التکلیف الحقیقی فلا عقاب، فانه على مخالفت التکلیف الحقیقی، یعنی عقاب بر مخالفت تکلیف حقیقی، تمام شد. الا ان عدم العقاب لعدم التکلیف امر و عدم العقاب لعدم وصوله امر آخر، و ما هو و ما هو مفاد و قبح العقاب بلا بیان هو الثانی دون الاول الى آخر. دیگه محل شاهد همین قسمتی بود که قرائت شد. خیلی خوب، این بیانشون چی میخواد بگه؟ اولا باید توجه بکنیم که این بیان ایشون گرچه باز خیلی بیان عبوری هستش، اما در این حال میتواند تعمیقی برای قاعده قبح عقاب بلا بیان در نظر گرفته شود. یعنی اگر ما اخذ بکنیم به این بیان ایشون، یه تعمیق است برای قاعده قبح عقاب بلا بیان. اصل مطلب ایشون اینجا اینه، ایشون آمدن یک تقسیم جدیدی از حکم ارائه کردن و از تکلیف ارائه کردن. میگن از تکلیف و اما انشائی و اما حقیقی، این تکلیف تقسیم جدیدی است، تقسیم خاص خودشونه، مصطلحی است ایشون باب درست کرده، از تکلیف و اما انشائی و اما حقیقی. میگیم انشائی چیه؟ میگن الانشائی و هو التکلیف الذي انشاؤه، عرض محضرتون که بله، التکلیف الذي يوجد بالجعل والاعتبار والانشاء ولا يتوقف على الوصول. یعنی همین که مولا لا يتوقف، حکم انشائی، تکلیف انشائی لا يتوقف، همین که مولا در جعل اصطلاح هست، اصطلاح اشکال نداره، شما به نظر به خلاف این باید بشه، خیلی خوب شما اصطلاح دیگه بزنید، ایشون نظرش هر بحث هست که همین که مولا، خود همین خیلی اشکال کرد، همین که مولا آمد بعد از مرحله ملاک، آخه در مقام ثبوت حکم ما سه مرحله داریم یا آیان میداند، یکی مرحله ملاک هست که همون مصلحت و مفسده هستش، مرحله بعد مرحله اراده هستش، و مرحله سوم جعل و اعتبار و انشاء و اینجور مسائل. خیلی خوب، همین که در مرتبه سوم مولا آمد جعل و اعتبار و انشاء انجام داد، این تکلیف هست، اما ما بهش نه، اما بهش میگیم تکلیف انشائی، بهش میگیم تکلیف، یعنی محقق اصفهانی میگه بهش تکلیف انشائی. تکلیف حقیقی چیه؟ میگه تکلیف حقیقی ما کان اعتباره و انشاؤه و جعله بداع البعث و تحریک. ما درباره حکم تکلیف انشایی اگر خواست اضافه کنید، حالا به اون قسمت اضافهش این میشه که ما بگیم که تکلیفی که یوجد به صرف الجعل و الاعتبار و الانشاء ولا یفترض فیه داع البعث و التحریک، یتوقف علی الملاک و الارادت و الجعل فقط و لا یتوقف علی الوصول، این طور است در تکمیل انشایی. اما حقیقی چطور؟ نه، حقیقی اصلا انشاء شده است که مکلف رو به حرکت واداره. تکلیف حقیقی آمده که مکلف رو به حرکت واداره، او رو بعث بکنه، تحریک بکنه، برانگیزه. طبعا واضحه، همه میفهمن تکلیفی که به مکلف نرسه او رو حرکت نمیده، پس این متوقفه برای وصوله. باید برسه تا حرکت بده، باید برسه تا حرکت بده. بله، جعل شده باشه. بله، اما این نه، این آمده که میخواد حرکت ایجاد بکنه. از مثلتون که خب، پس این تکلیف زمانی باعث است، زمانی محرک است که بفرمایید که واصل بشه. خب حالا خیلی خوب، حالا این اشکالاتی است که کردن، اینقدر به این حرف اشکال شده است که تیرباران کردن این کلام رو، لكن ما کاری به این حرف نداریم. متو بالاخره این مطلبی است که ایشون جو فرمود. البته بعضی دفاع کردن، الله فقط اونور نیست این واسه. عرضم خاطرتون که بالاخره این مطلبی است که ایشون فرمودن دیگه. مطلبی است اول ما درست متوجه بشیم ان شاء الله، بعد ببینیم که چیکار باید کرد. عرض مطلبتون که خیلی خوب، ایشون میگن که آیا در بعث در تکلیف شما قدرت و شرط نمیدانید؟ قدرت باید باشد. انسان عاجز، کسی که نمیتواند پرواز بکند، دور از جون آقایون، نمیتونه کسی پرواز بکند. ما بهش میگیم طرف سما پرواز کن، برو تو آسمان. نمیشه. آدمی که پا نداره، پاش قطع شده، بگیم بدو، نمیتونه بود. هیچ تحریکی در ایجاد نمیشه. خب ایشون میگه که همچنان که بعث و تحریک انسان عاجز معقول نیست، بعث انسان جاهل هم معقول نیست. انسان جاهل یعنی کسی که تکلیف به او واصل نشده، به او نرسیده، این بعث و تحریک اون معنا نداره، چون بعث در وجود نمیشه. من خبر ندارم امری از مولا است، چرا حرکت بکنم؟ دقت من چه عرض میکنم؟ خب پس این همین مطلبی که ایشون اینجا میفرمایند. در حقیقت در اینجا محقق اصفهانی نسبت به اون مطلب قبلیشون یه ترقی کردند و اونجا میفرمودن مع جهل المکلف تکلیف وجود دارد ولی عقاب نیست، مع جهل المکلف. اما اینجا میفرمایند اگر تکلیف به مکلف نرسد، یعنی فی صورت جهل المکلف، لا تکلیف اصلا، از تکلیف حقیقی، تکلیف حقیقی اصلا تکلیف حقیقی وجود ندارد. خب یه مسئله است. حالا دیگران اینجا اشکال کردن، از این حرفا خیلی کاری نداریم، لکن اون مقدار که بحث ما مربوط هست، به بحث ما مربوط هست، این بیان محقق اصفهانی هم به نظر ما مصادره است، چون از وصول سخن گفته، گفته از تکلیف الواصل. خیلی خب، ما همینجور بحث داریم که شما میگید این وصول باید به نحو قطعی باشه، اما هیچ دلیلی نمیارید که چرا شامل وصول ظنی و احتمالی نمیشود. هیچ، شما میگید وصول قطعی بعث ایجاد میکنه، ما میگیم اینطور نیست. اگر حق و طاعه رو وسیع دیدیم، وصول ظنی و احتمالی هم بعث و تحریک ایجاد میکنه، فقط من باب تقریب به ذهن عرض میکنیم، نه اینکه بخوایم حالا مبتنی کنیم. تقریب به ذهن، اگر یه شخصی با شخص دیگری دوستن، خیلی صمیمی هستن، روابط بسیار بسیار صمیمی با هم دیگه دارن، دقیقا فرچرستن، این احتمالم بدهد که او از یه همچین چیزی بدش میاد، از یه همچین لباسی بدش میاد، از یه همچین رفتاری بدش میاد، این لباس جلوی او نمی پوشه، این رفتار جلوی او انجام نمیده. ما دانشگاه برای دانشجوها که بحث میکنیم، این برای اینکه حالشون بشه، آخه گاهی وقت این بحث تکلیف و کلفت و سختی و فشار و اینها سنگین میشه برای این بچه‌ها، وقتی تو ذهنشون این بحثا رو از دست شوخی میندازن، بحث از رابطه عابد و معبود میبریم به رابطه عاشق و معشوق. میگیم در نظر بگیرید شما یه معشوقی دارید، خدای نکرده دور از جون همتون، یه معشوقی، حالا نمیگم تایتانیس نداشته باشه، حالا هر چی داشته باشم فرق نمیکنه، یه معشوقی، اگر بدانید که او دوست دارد که مثلا فرسون شما گلی به سینت بزنی، حتی اونجا بدانید و میگیم بس. مثلا اشکال میکنه آقا چرا باید نماز عربی بخونیم، چرا باید فلان کار انجام میدیم، چرا فلان کار که ما نمیدونیم، فلسفه اینا نمیدونیم، تازه به عقلمون خلافه، میگه بدانید که اونطوری دوست داره، این کارو انجام میدید چون میخواید اون رو خوشحالش بکنید، اون رو میخواید خوشحالش بکنید. میگه نمیپرسید تو چرا از این همچین گلی خوشت میاد، خب چرا گل خرزهره دوست داری مثلا، گلای بزرگی هست خوشحال، این همه گل خوب، میگه من از این گل خوشم، چرا از این رنگ، میگه من از این رنگ خوشم میاد. حالا قربان اون میگیم، لکن مراد این است، این طور ما اینو تو زندگی طبیعی اونم داریم. اگر انسان حتی روابط صمیمی، حالا ما اول از روابط عاشقانه شروع کنیم به روابط عابدانه، تو روابط صمیمی ما احتمال بدیم کسی که با او خیلی روابط اون نزدیک هست و صمیمی هست، دوست نداریم آزارش بدیم، دوست نداریم ناراحتش بکنیم، احتمالم بدیم از یه چیزی بدش میاد، او در مقابل او انجام نمیدیم، این حرف در مقابل او نمیزنیم ولو احتمال بدیم. دقت میکنی چی هستم؟ همین است در روابط عبودیت و رفقیت، یعنی جایی که بحث بالا دست و پایین دست هست، یه پایین دست اگر حتی احتمال بدهد که اون بالا دست، اون رئیس از چیزی خوشش نمیاد، لعل اون کار انجام نده، لعل انجام نده، میگم ولش کن این ناراحت میشه، احتمال میدهد. میخوام بگم این طور که شماها وحشت کردید از این که مثلا غیر از قطع هم بخواهد باعث باشد، بخواهد محرک باشد و استیحاش میکنید، استبعاد میکنید، بگید نمیشه، این طور نیست، این طور نیست، این مطلب اینقدر چیز عجیبی نیست، طبیعیه و کم له من نظیر، نظیر هم زیاد دارد، این که خود این ظن و احتمال هم اینها از مذارتون که بعث رو داشته باشن و باعثیت رو داشته باشن، لذا از مذارتون که از این حیث ما مشکلی نداریم. حالا من اون پاسخی که مرحوم آقای سعد در حلقه ثالثه فرمودن رو یه اشاره بکنم، شاید بفهمید چطور شما به حلقه ثالثه امشب ارجاع میدید. جهت دارد، جهتش این است که علاما نقل از جانب شاگردان آقای صدر، مرحوم آقای سعد اصلا این دو تا اشکال محقق اصفهانی رو تو درس خارجشون نفرموده بودند. تو دوره اول که سیدنا الاستاد آیت الله حائری ایشون تقریر کردن که اصلا نیست دو تا اشکال محقق اصفهانی، اما در تقریرات دوره دوم که آسد محمود هاشمی نوشته اینجا هست این دو تا اشکال، الا انه که اگر شما مقایسه بفرمایید اصلا یک قسمتهایش حرفن به حرفن تطابق میکنن با هم دیگه، و اونچنان که برخی از شاگردان ایشون برای ما گفتن، گفتن اصلا در درس خارجش ایشون این دو تا اشکال نگفته بود، بعدن که حلقه ثالثه رو خواست بنویسه این دو تا اشکال رو اضافه کرد و جواب داد، بعد آمد این رو به نوشته های آقای هاشمی شاروزی اضافه کرد، اونجا هم اضافه کرد تو اونجا هم باشه، یعنی اونجا تقریرات متأخر از ثالثه است در حقیقت، لذا ما دیگه همون اصل مطلبو که ایشون در ثالثه آورده رو خدمتتون عرض میکنیم، از این حیث ارجاع اون به حلقه ثالثه است به این جهت. خیلی خوب، ایشون در حلقه ثالثه یه اولنی دارن یه ثانیه. در اولن میفرمایند که این حق الطائع اگر بخواد شامل تکالیف واصل باشد به وصول احتمالی، باعثیت این تکلیف و محرکیت این تکلیف مولوی است. بذارید عبارت از رو بخونم، حالا این ترجمه همزمان انجام نشه، از رو بخونم. اولا ان حق الطاعه ان کان شاملا للتکالیف الواصله بالوصول الاحتمالی فباعثیت التکلیف و محرکیته مولوی مع الشک، فباعثیت التکلیف و محرکیته مولوی مع الشک معقوله ايضا، معقول است که ما بگیم وصول احتمالی هم با اصلیت و محرکیت داشته باشه. و ذالک لانه يحقق موضوع حق الطاعه، این موضوع حق الطاعه را می‌سازد. و ان لم يكن حق الطاعه، حق الطاعه شاملا للتكاليف المشكوكه، فمن الواضح ار مثلتون که بله، فمن الواضح انه ليس من حق المولى ان يعاقب على مخالفتها لانه ليس مولا بلحاظها بلا حاجه الى هذه البيانات والتفصيلات، وهكذا نجد مره اخرى ان روح البحث يجب ان يتجه الى تحديد دائره حق الطاعه. خلاصه کنم، ایشون میفرمایند که اگر ما در حق الطاعه بحث کردیم و گفتیم حق الطاعه لم يكن شاملا للتكاليف المشكوكه، شامل تکالیف مشکوکه نمیشه. اگر ما اینو ثابت کردیم، خب پس این نشان میداد از حق مولا این نیست که لیس من حق المولا ان یعاقب علی مخالفته. تمام شد. همون میشه که شما میخواید. دقت بکنید. اما اگر نتونستیم اینو ثابت بکنیم، بلکه خلافش رو گفتیم، میشه همون که ما گفتیم. پس این باز برگشت بحث به همون بحث حق و طاعت چیز تازه‌ای نیست. و ثانیاً
ان التکلیف الحقیقی الذي ادعا کونه متقوما بالوصول، این تکلیف حقیقی که ادعا کرده است ایشون که این متقوم به وصول است، یعنی به صورتی که اگر این وصول نباشد اصلا تکلیفی نیست، ها، به نحو لو لم یصل فلا ثبوت له، البته این از اضافات بنده در اصل این عبارت نیست، اما در چون که ان اراد به، یعنی ان اراد به این تکلیف حقیقی، الجعل الشرعی للوجوب مثلا، اون جعل شرعی که عنصر خالص باشد از اون سه تا عنصر مصلحه ملاک اراده جعل، اگر اون عنصر سوم منظور باشد مثلا الناشئ من اراده ملزمه للفعل، که ناشی شده از یه اراده ای که الزام آور است برای فعل، که خود اون اراده ناشی شده از چه چیزی؟ از یک مصلحت ملزمت فی، یه مصلحتی که ملزم هست در خود اون فعل هستش. فمن الواضح ان هذا، یعنی این جعل شرعی محفوظ مع الشک ايضا، ما اگر ندانیم همون جعل وجود دارد، ما بدانیم نداریم اون جعل هست، حتی لو قلنا بانه غیر منجز، حتی اگر شما میگید منجز هم نیست نباشه، ولی بالاخره وجود دارد، و ان المكلف الشاط غیر ملزم بامتثاله عقلا، شما میگید آقا مکلف الشاط عقلا ملزم به امتثالش نیست، باشه ما قبول داریم، اما نمیتونید بگید لا تکلیفا، نمیتونید بگید لا تکلیفا، بله تکلیف هست الا اون که منجز نیست، منجزیت رو شما میتونید بزنید، اما نمیتونید بگید لا تکلیف حقیقی، تکلیف حقیقی وجود نداره، از بحثتون که لأن شیئا من الجعل والإرادة والمصلحة لا يتوقف على الوصول، اینا متوقف بر وصول نیستن. خب این یه حالت، و این اراده به، اما اگر مراد شما از تکلیف حقیقی چی باشد، ما کان مقرونا بداع البعث والتحریک، اون چیزی باشد که مقرون است به داعی و انگیزه بعث و تحریک، میخواد عبد رو به حرکت واداره، فلنفترض ان هذا غیر معقول بدون وصول، فرض کنیم که اینطور باشه، بدون وصول این غیر معقول باشه، الا ان ذلك لا ينهي البحث، چرا؟ لان الشك في وجود جعل بمبادئه من الاراده والمصلحه الملزمتين موجود على اي حال، شک به وجود یه جعلی با اون مبادی که دارد اهم از ملاک و اراده، این بالاخره هست، این بالاخره هست، خیلی خوب، حتی ولو لم یکن مقرونا به داعی البعث و تحریک، ولو اینکه شما بگید آقا مولا نمیخواسته اینجا انگیزه بعث و تحریک نداشته، ولی بالاخره ما شک داریم به اینکه جعلی با اون مصلحت و به فرمان اراده ملزمه وجود داشته باشد، دقت کردم، ولا بد ان یلاحظ انه، باید ملاحظه شود که اون وجود مبادی جعل هل یکفی احتمال ذلک فی التنجیز اولا، ما باید ببینیم آیا احتمال وجود مصلحت و اراده‌ای کافی است یا کافی نیست، و عدم و تسمیت ذلک به تکلیف الحقیقی مجرد اصطلاح، ایشون میگه شما با کلمات بازی بکنید، اسم اینو بده تکلیف حقیقی، اونو بگید تکلیف انشائی، این آقا مشکل شما رو حل نمی‌کنه، برو عمو جان فکر خربزه نون کن خربزه آبه، اینا مشکل شما رو حل نمی‌کنه، اسم عوض کردن مجرد اصطلاح، نه صرف اصطلاح، بالاخره چی میخوای شما بگی به ما، زبون ما حرف بزن، چی میخوای تایید، چی میخوای بگی، میخوای بگی اینجا من احتمال میدم تکلیفی باشد، ها اصلا هیچ شما میگه نه احتمال نمیدم، احتمال میدم مصلحت ملزمه، اراده ملزمه و جعلی باشد، حالا با دایی بس بدون دایی بس، ولی احتمال دارم یه چیزی باشد، همین احتماله، ما میخوایم ببینیم آیا این احتمال منجز تکلیف هست یا نیست، ما میگیم هست، شما میگی نیست، پس تموم شد، شما باز داری تکرار میکنی ادعای خودتو، با دلیل تازه ای اقامه نکرد. خیلی این بیان محقق اصفهانی بود که هر دو بیان رو با اثر مصادره بود، هیچ حرف تازه ای نداشت، هر دو باز از طریق گفتار درمانی هی تکرار، برای اینکه درمان چون خود آیسات هم از همین روش استفاده میکنه، بلکه در مطلبی که مطلب رو هی به انحاء مختلف بیان میکنه. خیلی خوب، یه عبارتی ما البته دیگه سر ساعتیم، ولی این حیف من دیگه باز این کتابو این نبرم بیارم، چون دفعه قبلا آوردم بودم این کتاب، یه عبارتی بخونم مثلا اینجا آوردم، یه عبارتی از نهایت الافکار از آغازیای عراقی، از آغازیای عراقی، هر مثلاتون که جزء ثالث، جزء ثالث اواخرش صفحه 463 و 464، حالا خستم شد اصفایی میکنم ولی بذاری این عبارت رو بخونم چون دارم درد بگیری شد درمونه کمی حال دو دقیقه بیشتر باشد چاره ای نیست عرض کنم که آخر به صرفه به رفت آمدش عرض تا خدتون که یه خورده طولانیه تحمل بفرمایید. بذاری یه خورده بخونم آدش کنم که برای که عبارت به زیادی هم خوندیم اصراف نمیشه. عرض حضرتون که لأن حقيقة الإطاعة از بالای صفحه 463 رو میخونم لأن حقيقة الإطاعة هي المتابعة الراجعة إلى كون إرادة العابد تبعا لإرادة المولى. حقيقة الإطاعة هم متابعة دونم رجوع دارد به إرادة عابد، این که إرادة عابد تابع إرادة مولا باشد به نحو ينبعث عن بعثه و يتحرك بتحريكه و هذا المعنى يتوقف على علم المأمور بأمر الآمر و بحثه نحو المأمور به و بدونه لا يكاد انبعاثه عن امره و بحثه حقیقتا فلا يتحقق حقیقة الاطاعة و الامتثال و لازمه اینجا بتون میخونم چون مطلب اصلی ما نیست و لازمه هو عدم جواز الانتقال من المرتبة الاولى الى المراتب اللاحقة الا في صورة تعذر المرتبة السابقة و عدم التمكن من الامتثال التفصيلي الذي هو حقيقة الاطاعة فان الانبعاث عن الامر المحتمل و این کان مرتبتا من العبودیه و نحوا من الطاعه عند العرف و الاغلا فان الانبعاث خوب ترجمه کنید فان الانبعاث منبعث شدن حرکت کردن تحریک شدن عن الامر المحتمل امر احتمالی و این کان مرتبتا من العبودیه خودش مرتبی از عبودیه داله خدا خیلی بهشون بده تا یه عبودی با ما را آمده بله و این کان مرتبتا من العبودیه و نحوا من الطاعه خودش اسم طاعتی عند العرف و العقلا عرف و عقلا اینو میپذیرن ولکنه بعد ما لا یکون ذلك انبعاثا حقیقتا یحتاج اصل حسنه به حکم العقل الى کونه فی صورت عدم تمکن من الانبعاث عن البعث الجزمی و حيث ان الامتثال في جميع موارد الاحتياط حتى الموارد المغلونه بالعلم الاجمالي يكون احتمالي يا باعتبار عدم العلم تعلق البعث العمل المأتي به حال صدوره من العامل. بالاخره شما ظهر جمعه میدونی نمازی بر شما واجب هست، نمیدونی ظهر است یا جمعه، حالا ظهر هم که بخوانید یقین ندارید همون واجبتون باشه، احتمال میدید همون واجبتون باشه، جمعه هم که بخوانید احتمال میدید همون واجبتون باشه، علم اجمالی دارید، میدونید صلات مای ظهر جمعه واجب است، نمیدونید کدوم یک از این دو تاست. خیلی خوب میفرماید که به اعتبار عدم العلم تعلق البعث بالعمل المأتی به حال صدوره من العالم فلا محاله يتوقف حسنه العقلي على عدم التمكن من الامتثال الجزمي التفصيلي بإزالة الشبهة بالفحص عن الواقع وبذلك يختص أصل حسنه بما بعد الفحص عن الأدلة وعدم الظفر بما يوجب إزالة الشبهة عن الواقع. هذا این مطلب مطلب دیگری بود که فرمودن، حالا از اینجا کلام ایشون شروع شد در واقع، ولكن الانصاف بله تازه شروع شد تا صبح ادامه داد این تازه شروع ولکن الانصاف حالا نه هم بی‌انصافی بود اما انصاف چه ولکن الانصاف انه لا وقع ما از این اشکال ابتدایی داشت ما اصلاش نخوندیم داد از وقتاش خوندیم انه لا وقع لهذا الاشکال این اشکال اهمیتی نداره به شیء من الوجهین المذکورین اما الوجه الاول فلما فيه من منع اعتبار شيء من قصد الوجه والتبييض او قصد الجهه التي اقتضى وجوب الاعاده او استحبابها في صحه العباده وتقرب المعتبر فيها فان اعتبار هذه الامور امور کدوما قصد وجه قصد تمييز قصد جهت اینا که بعضیا معتبر دونستن مثلا نماز میخوای بخونی قصد وجه باید بکنی قصد تمييز باید بکنی واجب مستحب چیه اینا رو مشخص بکنی فان اعتبار هذه الامور في العباده اما ان يكون لاجل توقف الصدق الاطاعه عليه عقلا او يكون ذلك لقيام دليل خاص عليه وهما ممنوعان نه دليل خاصی داریم که اینا لازمه نه عقلا صدق الاطاعه متوقف بر اینهاست اما الاول فلوضوح صدق الاطاعه والامتثال عقلا وعرفا باتيان المامور به بقصد الامر الواقعي و لم يعلم بوجوبه او استحبابه. این نکته شد دیگه ببینید بله اما الاول فلوضوح صدق الاطاعه والانفصال عقلا وعرفا باتيان المامور به بقصد الامر الواقعي و ان لم يعلم بوجوبه او استحبابه، و اما الثاني فلا سبيل الى دعواه لخلو الادله عما يدل على اعتبار شيء من ذلك في العباده، دليل خاصم نداریم اینجا، ولا اقل من الشك في ذلك فتجري فيه البراءه كالشك في اصل التعبديه والتوسليه كما تقدم بيانه في اول الكتاب وفي مبحث التعبديه والتوسليه. بل و على فرض القول بالاشتغال العقلي في نحو هذه القيود باعتبار رجوع الشك فيها بله بله به عدم باید بشه به عدم خونها من القیود الممکن اخذها فی المأمور به الشک فی الخروج بدونها عن افت امتصال الامر المتعلق بالعباده یمکن التمسک فی نفی اعتبارها فی الغرض بله بله ما شما چی دارد؟ بالاطلاقات ها؟ بالاطلاقات بالاطلاقات المقامیه یکی من شوی عبارت رو سنم بالاطلاقات المقامیه فإن مقتضى الإطلاق المقامي هو عدم اعتبار ما يشك في دخله في الغرب. تحمل بكم هذا جاي بهترش منسم. بله. مثلا من نحو هذه القيود الخفية المقفول عنها غالبا. بل ويمكن التمسك في نفي اعتبارها بالإطلاق اللفظي أيضا بما بيناه في مبحث التعبدي والتوسلي وحققناه أيضا في أول الكتاب في مبحث العلم الإجمالي. فراجع هناك. خدا خيرك بده. نقول نقول مراجعة. شما هم که بعید مراجعه. و اما الوجه الثانی ففیه منع اعتبار خصوص الانبعاث، این تیکه ملبس ما اینجاست اینقدر روز خوندیم حالا باز اینجا اصل بحثه. و اما الوجه الثانی ففیه منع اعتبار خصوص الانبعاث عن الامر الجزمی التفصیلی فی تحقق العبودیه و صدق الاطاعه الحقیقیه بل القدر المعتبر في تحقق القرب والطاعة عقلا إنما هو مطلق الانبعاث عن أمر المولى جزميا كان أو رجائيا. شما بگید جزميا كان أو ظنيا أو احتماليا، این مطلق انبعاث، مطلق انبعاث. از مهدتون که بله ففي الأخير أيضا تتحقق حقيقة القرب والطاعة. در این حالت رجایی که شما یقین هم ندارید اینجا حقیقت قرب و اطاعت محقق میشه. چرا؟ لأن مرجعه الى جعل امره المحتمل داعیا له حقیقتا لأن يتحرك من قبله، امر محتمل مولا را داعی قرار بده و انگیزه قرار بده برای اینکه بخواد حرکت بکنه. از مثلا توی غیر ان تحریکه یکون به واسطه احتماله، احتمال رو چون جده هی داره پر رای میکنه جایگاه بهش میده. فکل من الجزم بالامر و احتمالهی باز تأکید رو احتمال خین ادن یکون واسطتا فی محرکیت الامر، چه جزم باشد چه احتمال باشد اینا واسطه هستن در محرکیت امر، دقیقا به خلاف اون بیانی که محقق اصفهانی داشت. ایشون میگفت فقط قطع است که محرکیت دارد، ایشون میگه نه احتمالا میتونه باشه. بله و تحریک و الانبعاث فی صورتین یکون من قبل امر شارع، تحریک و انبعاث از جانب امر شارع. نبینید حق و طاعت ذهنتون نمیاد؟ آیت از چی میگو؟ آیت از میگو آقا این حجیت این منجزیت مال مولا نه مال اون طریق وصول و انکشاف. یعنی اگر بخوایم این مقدار اینجا حالا دیگه چی بکنیم خیلی بعید نیست این ادعا که حالا برای اولین بار برای نمیشم دارم این ادعا میکنم، کسی تا قبل از انده ادعا نکرده بود که بگیم اگر کل حق و طاعرم شهید صدر همین یه صفحه آقای محقق عراقی گرفته باشه جا داره. روح حق و طاعر توی یه صفحه هست، روح حق و طاعر توی این یه صفحه هست. اونایی که خواستن نظریه آقای صدر رو شلش بکنن از این زاویه که گفتن این ابداع آقای صدر نیست نه دیگران گرفته، هیچ کدوم داره این یه سفر رو نخونده بودن اگر هم میگفتن این سفر هم مطرح هست. از منظرشون که بله و تحریک و الانبعاث صورتین یکون من قبل امر شارع و ان شئت قلت ان شرط محرکیت الامر هو التفات المأمور الیه اما جزما او احتمالا، ولو احتمالا هم کافی هستش و به کل منهما یتحقق محرکیت الامر و باعثیته علی الاتیان بالعمل و بذالک تتحقق حقیقت القرب و الطاعه عقلا و یصدق الامتثال عرفا، این حقیقت قرب و طاعت عقلا محقق شده عرفا هم امتثال هست. و حین اذن تمام شده یه پاراگرافی و حین اذن فحصر و صدق حقیقت الانبعاث و طاعه به صورت الجزم بالامر بالعمل حال صدوره من العامل لا یکون الا مصادرتن محضای مصادره است. که شما آمده دقیقا این استدلال جوابی که ما دادیم با حق اسفانی، ایشون میگه این که شما بگید فقط و فقط انبعاث و طاعت در صورت جزم و قطع و یقین حاصل میشه، این مصادره است، ما این قبول نداریم، در حالت احتمال هم حاصل میشه. هر محضرتون که بله، مضافا الى ما يلزمه من عدم صحة الامتصال والإطاعة الاحتمالية مطلقا ولو في ظرف عدم التمكن من الامتصال الجزمي التفصيلي لعدم كون مثله إطاعة لانبعاثا حقيقة وهو كما ترى لا يلتزم به القائل المزبور. فتلخص خلاصه مطلب أن المعتبر عقلا في حقيقة القرب والطاعة هو مطلق الانبعاث عن امر المولا جزميا او احتماليا و انه كما يصدق الامتصال و يتحقق حقيقة الطاعة في صورة كون الانبعاث عن الامر بواسطة الجزم به كذلك تتحقق اون حقيقة طاعة تتحقق في صورة كون الانبعاث عنه بواسطة احتماله. انتها كلامه رفع مقامه. عرض محضرتون که خب حالا ما چی میخواییم بگیم؟ مثلا تمام شده در دقیقه هم تو وقت اضافه ایم. عرض محضرتون که اینت بفرمین ما میخواییم عرض بکنیم که اینجا بهتر از شما به جای قاعده قبح عقاب بلا بیان بفرمایید قاعده قبح العقاب بلا مولویه به تصحیح بشه. به جای قاعده قبح العقاب بلا بیان بفرمایید قاعده العقاب بلا مولویه. در حقیقت این درسته. ما بگیم چی؟ به جای مسلک قبح عقاب بلا بیان ما بگیم مسلک قبح العقاب بلا حق للمولا و بلا حق طاعت للمولا و قبح العقاب خارج دائرت مولویت المولا یا بلا مولویت المولا. اینو ما قبول داریم، یعنی همه چیز دائر مدار مولویت مولا باشد، نه دائر مدار قطع و ظن و احتمال، نه طرق انکشافه آنچه که وجود دارد. خب حالا اینجا اگر شما آمد بحث کردید با ما گفتید اقا اصلا حق و طاعه مولا زیقه، گشاد نیست، سعه ندارد، جای درستی دارید بحث میکنید، جای درستی دارید بحث میکنید، یعنی آمدید حجیت رو از انحصار به قطع گرفتید بردید رو حق الطاعه، الا انه بعد گفتید حق الطاعه زیقه، فقط کشف قطعی رو شامل میشه نه کشف احتمالی بفرمایید و محضر مبارکتون که کشف بله ظنی را شامل نمیشود. اگر اینطور گفتید محل بحث رو درست انتخاب کردید، گرچه ما قبول نداریم این رو و میگیم این از محضرتون که زیق نیست و مبسط هستش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل